المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد بحثی رو که به مناسبت تعلم و فحص در اینجا آقایان مطرح کردن، البته این بحث در خود مباحثی مثل تسبیب و تخته و اونجا هم مطرحه، برامشون به اینه که علم و جهل تغییر در حکم نمیدن. ما مثلا عالم باشیم حکم ها یکی باشه، جاهل باشیم حکم ها فرق. علم و جهل طبیعتشونه که تغییر حکم نمیدن. و دیروز یک توضیح رو بنده عرض کردم که علم جزء صفات نفسانیست که شأنش طریقیت صرفه، نمیشه موضوع احکام بشه به هیچ نحو. بحث تسبیب و تخته به اون شکل موجودش که ما مطرح میکنیم شکل باطلیه که بگیم مثلا علم به حکم موضوع برای علم به جهت و مجهول و الی آخری صحبتایی که شده. توضیحا عرض کردیم علم چون طبیعتا طریق صرفه، اگر به همین حالش ملاحظه بشه هیچ حکمی برش نمیشه بار بشه، مگر اینکه علم موضوع بشه و الا طریقیتش اگه نگاه بشه هیچ حکمی بر او قابل بار شدن نیست. حتی مسئله حجیت، چون حجیت آقایون بر علم بار کردن، ما توضیحات کافی رو عرض کردیم، مثل مرحوم شیخ دیگران که حجیت قطع رو ذاتی گرفتن، ما اونجا توضیحات کافی رو عرض کردیم. حتی حجیت فرضا علم هم به نظر ما در باب حجیت موضوعیت پیدا میکنه، طریق صرف نیست. آیان چون یک بحثی در ذهنشون آمده که حجیت مساوی است با کشف، اگر کاشف تام بود حجت تامه، ناقص بود نه. این ذهنیت، این اصل اون ذهنیت. البته مرحوم شیخ شاید به این تعبیر دقیق اینجور نیاورده باشن، این توضیحات و تفسیرات است که در کلمات مرحوم ناینی و مرحوم آزیا قدس الله اسرارهم آمده. علی این کیف ماکان و عرض کردیم این مطلب روشن نیست، حجیت یه پدیده اجتماعی است، دارد مدار کشف بودن، خلاف ظاهره، دارد مدار قضای اجتماعی است، الی آخر صحبت هایی که گذشت. و در اینجا با یه مشکلی برخورد کردن که دیروز یه مقدار از مشکل رو خوندیم، مخصوصا گفتن جاهل مقصرم حتی سلام علیکم. اگر علم به قصر نداشت و نماز تمام کن، نمازش تمامه. بعضی عکسش هم گفتن اگر علم به تمام نداشت و قصر خوند، اونجا هم نمازش درسته در حال جهل. خب این طبیعتا خلاف قاعده است، علم و جهل احکام رو عوض نمی کنه. عرض کردم این طرحی که ما الان در کتبهای ما، در کتب ما آمده که مثلا تسبیب من علم داشته باشم واقع عوض بشه، این نبوده، اصل این نبود، اصلش اجتهاد بوده نه علم. اون اجتهاد این معنی دیگه از کار جاش اینجا کراهن، چون گفتیم دیگه تکرار نمیده. از کار موضوع پس قاعدتا علم و جهل نمیان حکم رو عوض بکنن، لیکن خب به قول مرحوم آقای خوی متصالمون علیه بین اصحاب ولا خلاف ولا اشکال فیه نسن و فتوه که اگر جاهلن نماز قصر رو تمام خون درسته، لذا مجبور شدن این رو توجیه بکنن. خب با اون مقدمات نمیسازه دیگه، معنیش اینه که اگر انسان عالم بود در سفر که باید قصر بخونه وظیفش قصره، اگر جاهل بود وظیفش تمامه. از اون طرف هم باز گیر کردن به مثل اینکه حالا اگر نمیدونست جاهل بود همینجوری قصر خون، بازم میگن درسته. نتیجه گرفتن پس برای این که مخیره، اگر انسان جاهل بود مخیره، چون اگر نتیجه عکسش رو بگیم که کسی که جاهله وظیفش تمام، حالا حالا همینجوری قصر خون، میدونه نمیدونست که وظیفش قصره، همینجوری قصر خون، جاهل هم بود باید طبق قاعده بگیم باطله، چون وظیفش تمام بوده، جاهل وظیفش تمام. لذا آقای خوی گفت بس صحیح این که بگیم آقا مخیره. خب خلاف عدله است، گیرم بدتر از اون وجه های دیگری، یعنی هر کدوم طرفش حساب کنیم با مشکل برخورد میکنه. اصل مشکلش هم مسئله این که علم و جهل بیاد تأثیر گذار باشه در مسئله به اصطلاح حکم واقعی. طبعا من نخوندم دیگه، آقایون مراجعه کنم به کلمات اگه وقت داشتن، نه یعنی خیلی مفصل ایشون، چون طبیعتا اینطور، یعنی مفصل هی رفتن هی آمدن هی بررسی کردن احتمال دادن موجب مصلحت بشه، موجب چی بشه، تکذا بکنه فلان، هی احتمال تا اینکه این مطلب رو حساب قاعده درستش بکنه. خب درست هم نمیشه کارش بکنه، هی میرن میان آخرش هم به اون اول خطا. خب نمیشه، این اصل مطلب نمیشه. التزام دادن به این که وظیفه من تمامه، اگر من حواسم نبود قصد خوندم نمازم باطله. خب خیلی حرف عجیبیه، در حال سفر من جاهل بودم که وظیفه من قصره. خب میگن آقا اگه جاهل بودی وظیفه تمام میشه. حالا اگه من اشتباها قصر خوندم، اینا میگن با باطل میشه، ادعا میگن نه باطل نمیشه. پس نتیجتا انسان جاهل مخیر ما بین قصر و تمام، همینطور که از عبارت مرحوم استاد خوندیم. الان اینکه فما کان، این بعدم این که علم و جهل من حکم الهی رو عوض بکنه، امر رو عوض بکنه، خیلی عجیبه. امری که داریم امر قصر، این امر عوض بشه به تمام، به حالات فردی من، اونم حالاتی که جنبه موضوعیت نداره، مثل فرض کنیم قادر و غیر قادر، ضرر باشه، اینا موضوعیت دارن، ضرر غیر ضرر، حرج غیر حرج، اینا موضوعیت دارن. علم و جهل که هیچ موضوعیت ندارن، طریق صرفه. جهل هم که عدم علم نیست. بس علایم که به ماکان، این منشأ شده که آیان در اینجا در این بحث اصولی و طبعا در جای دیگه هم که به همین مناسبت علم و جهل مطرحه با مشکل روبرو بشن. دیروز هم مقدار عبارات آقای خویی رو خوندیم. از خواهم که به نظر ما اصل مطلب اول روشن بشه، بعد بیایم بیم، چون دیگه من دیگه مخواهیم این حرفا رو بخونیم. بازی یرد و علی همش به اصطلاح خیالن در خیاله. از خواهم که اصل مطلب اینه که در بین اصحاب ما در این مسئله که اگر اشتباهن به جای قصر تمام خوند، یه روایتی است. این روایت در، چون ما در بحث روایات اهل بیت سلام الله علیهم روایتی که داریم، یه مسئله دیگه هم مسئله اون غیر از ترتیب زمانی، مسئله خود ائمه هم علیهم السلام در نظر میگیریم. یه مطلبی است که بله از امام باقر، اولین بارش ما از ائمه قبل از ایشان نداریم، حتی منقولاتی که به امیرالمؤمنین ما الان ظاهرا نداریم، از امام باقر سلام الله علیه نقل شده که، حالا من متن عبارت بخونیم. اون متن تقریبا اینجوریه، اون متنی که از امام باقر آمده در این فرضی که الان محل کلام ماست. این متن اولا من کامل بخونم. از امام باقر نقل شده که محمد ابن زرار محمد مسلم انهما قال و قلنا لعبی جعفر علیه السلام ما تقول فی الصلاة فی السفر کیف هی و کم هی، فقال علیه السلام ان الله عز وجل یقول و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة لیس علیکم جناح ان تقصروا فصار التقصیر فی السفر واجبا کوجوب تمام فی الحضر. قالا زرار محمد مسلم قلنا انما قال الله عز و جل فلیس علیکم جناحون و لم یقل افعلو کم فکیف اوجب ذاله کما اوجب تمام فی الحضر. فقال علیه السلام اولیس قد قال الله عز و جل ان الصفا و المروه من شاعر الله فمن حج البيت و اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما. اونجا هم تعبیر بلا جناح شده. الا ترون، اینجا مراد از طواف سعی بین صفا و مروه است. الا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض، این فریضه، یعنی ما ذکره الله في كتابه لان الله عز وجل ذكره في كتابه و صنعه نبيه صلى الله عليه وسلم و كذلك التقصير في السفر شیء صنعه النبی صلی الله علیه و آله و ذکره الله تعالی فی کتابه. خب از این روایت مبارکه اینجور در میاد که حضرت فرمودن که تقصیر در کتاب آمده. خب اگر تقصیر در کتاب باشه، قاعدتا این سوال مطرح میشه، خب در جامعه اسلامی خصوص به شیعه هم نداره، اگر بناس تقصیر در کتاب باشه، اگر کسی تقصیر انجام نداد، یعنی خلاف کتاب کرد، قلنا له قالا قلنا له فمن صلى في السفر اربعا ای عید و املا. حالا یک کسی چهار رکعت نماز خون در سفر، قال ان کان قد قرأت علیه آیه التقصیر، اگر آیه تقصیر رو شنیده و فسرت له با این قید، فسرت یعنی بهش گفته باشن که مراد از لا جناح یعنی واجب، چون لیس علیکم جناحون یعنی واجبه. و فسرت له فصلا اربعا اعاد، اگر این طور باشه درست، به ان لم یکن، ببینید وقت اینجا قرأت علیه آیت رخصی و فسرت له و ان لم یکن قرأت علیه، اما اگر بر او قرائت نشده، حالا اون نکتهش، حالا آیه رو نخوندن، ولم یعلم ها، این علم و جهل از اینجا پیدا شد. ولم یعلم ها فلا اعادت علیه. اگر پس در ابتدا صحبت از قرآن بود، خب طبعا وقتی صحبت از قرآن میشه این شامل سنی و شیعه همه فرق اسلامی میشه دیگه. بعد حضرت فرمودن که اگر قرأت علیه آیت تقصیر و فسرت، این تو اون فرض اونوریش رو، فرض اون طرفش رو، و ان لم تکن قرأت علیه، اگر آیه بر او خونده نشه، ولم یعلم ها، حالا اون به عدم قرائت اکتفا نفرمود، کلمه لم یعلم ها دقت کردیم، لم یعلم که وظیفش قصره، فلا اعادت علیه. و صلات و کلها فی السفر الفریضت و رکعتان کل صلات الا المغرب فانها ثلاث لیس فیها تقصیر ترکها رسول الله صلی الله علیه و آله فی السفر و الحضر ثلاث رکعات وقد سافر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الى ذی خشب و هی مسیر، ذی خشب نزدیک همین مساجد سبع است بالاتر، و هی مسیرت یوم من المدینه یکون الیها بریدان. البته این سافر رسول الله الازی خوشب دارن، چون پیغمبر اکرم در سفرهایی که مکه رفتن یکیش همین مال فتح مکه است که در ماه رمضان بوده، اربعتن و اشون میلن فقصر و افتر فصارت سنتن و قد سما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قوما صاموا حين افطر سما العصاته، العصات مفعول سما، قال سلام الله علیه فهم العصات الى يوم القيامه و انا لنعرف ابناءهم و ابناء ابنائهم الى يومنا هذا. این خلاصه این روایت که منشأ کلام توی علم شده. پس صدرش قرأت علیه آیت و تخصیر و فسرت له، البته مرحوم شیخ قدس الله نفسه این روایت رو آورده به عنوان در حالا غیر از این بحث ما، در بحث این روایت که نمیده در بحث ما، در بحث حجت ظواهر، بعد ادعا کرده که این آیه با این که لیس علیکم جناحون ظاهر در وجوب قصره، بعد به خودش اشکال میکنه که خب اگر ظاهر باشه تو گفت قرأت علیه آیت و تخصیر و فسرت له، بعد جواب میده که این فسرت لب در بعضی از نسخ آمده، در همه نسخ نیست، در این نسخی که از کتاب فقیه که این قصه رو کامل نقل کرده تو همش فسرت لب از آنی نمیشون. بله میگن تو عیاشی، در تفسیر عیاشی در اونجا نیست قرأت، اونم معلومه که سخت شده و الا عادتا، البته ایشون در اینجا نوشته تفسیر عیاشی مثلهو نحوهو، لیکن نقل شده که بعضی از نسخ تفسیر عیاشی نداره و الا بله این مسئله‌ای که هست گفته شده که مثل همونه، مثل همون متنه. بله این پس نکته اساسی که در این روایت هست، البته حالا بعد من یه توضیحات عرض میکنم، از این روایت کلمه علم و جهل رو فهمیدن، تمام مستند آیان توی این مسئله اینه، و روایت از امام باقر است و امام باقر با دو نفر راوی، زراره و محمد مسلم. از کنم چون بحث فقهی نیست، در بحث فقهی مفصلا متعرض شده، لیکن مناسبت این بحث چون یک مشکلی عرض کنم که این روایتی که الان در خدمت شما خوندیم با این متن تقریبا حالا با یک کمی کم و زیاد در عیاشی هم آمده، قال قال زراره و محمد ابن مسلم قلنا لعبی جعفر، که از زراره و محمد ابن. خب تفسیر کتاب فقیه که الان روایت خوندیم اواخر قرن 4 عیاشی، اوائل قرن 4 عیاشی، با سال 310 نباشه. این مال کتاب عیاشی. البته عیاشی مال آخر خراسان، مال سمرقند. الان دیگه سمرقند جزو خراسان هم نیست. سمرقند و کش، مال کش و اونجا هاست که کاملا از حوزه های ما دور بوده. هست اما جزو خراسان نیست. کش الان به نظرم به همین اسم شده، الان تو ذهنم نمیاد. علی حال سمرقند که هست و همین اسم خودش، اما جزو خراسان نیست. نه به نظرم جزو ازبکستان کجاست اونجاست، افغانستان نیست، خیلی لفظ اومد. بعد همین روایت که الان خوندیم با یک مقدار مختصری تصرفات در کتاب دعائم هم آمده با عنوان عن ابی جعفر محمد ابن علی سئل عن الصلاة فی السفر و ذکر نحوه و الى قوله و ذکره الله تعالی فی کتابه. این حالا بعد میگم که این مرادشان چیه از این عبارت. اونی که ما الان بعد از این دوتا، خب جناب آقای دائم الاسلام هم میانه قرن چهارمه، پس اولین مصدری که ما الان داریم اوائل قرن چهارم در تفسیر عیاشی طبعا با حذف سند، ولیکن گفته حریز انبی حریز، واضح کتاب حریز بود. و مصدر دومی که داریم، اگر ایشون به ترتیب می آورد به ترتیب قد می آورد بهتر بود، مصدر دومی که داریم کتاب دعائمه. دعائم 61-63 وفاتشه، یعنی بین عیاشی و مرحوم صدوق میشه، نیمه قرن چهارمه. بعد از این دوتا هم در کتاب فقیه آمده. پس بنابراین با این تعبیری که من گفتم، این روایت با این شکل، با این که شواهد نشون میده که از کتاب حریزه، در کتاب کافی نیامده. یکیش در شرق آمده، یکیش در غرب آمده، یکیش در خراسان سمرقند آمده مرسلا، یکیش هم در مصر آمده. توضیح هم عرض کردم که من میراث مصری ما خیلی ضعیفه. این چند بار ما گفتیم دیگه، از بس گفتیم دیگه، انشالله حفظ کردیم. میراث مصری ما کلن ضعیفه. اون چه که الان ما از میراث مصری داریم همین کتاب دائم است و جعفریات یا اشعثیات. ما دیگه میراث مصری نداریم. اصولا هم مصر دور بوده و هم ضعیف بوده، مخصوصا این زمان، چون این زمانی است که حکومت فاطمی ها به اصطلاح امروز ما یعنی حکومت شیعی انقلابی در مصر بود. رفتن مصر هم مشکل بود، چون اصلا خب تون بودن دیگه به اصطلاح تشکیل حکومت. در ایشون معاصر با بیشتر، البته با دو سه تا امامشون، با امام چهارم در سلسله فاطمی ها الامام المعز قاضی القضات ایشان بوده، همین صاحب دعائم. و از کم تا اونجا که من دیدم، حالا اگر آن از این دستگاه دارم توی، چون تمام دائم نیدم، خب دیدم زیاد نسبته. دو بارم اسم ایشون رو میبرد، میگه سألت الامام المعز هم این مطلبی رو بازم، و الا زیاد اسم ائمه خودشون روایت ماست. کاملا هم واضح یک کتاب مصدر واحد بوده. البته ایشون صدر روایت آوردار بعد توضیح میده. میمونه در این زمان، یعنی مصادف عیاشی تقریبا، کافیه که کافی نیاورده و شیخ طوسی هم با این شکل نیاورده، بقیه اصحاب هم نیاورده. این اصحاب وسط که حوزه های ماست، بغدادی ها، کوفی ها، خود کتاب اصلش کوفیه. من توضیحاتش عرض کردم، کتاب الصلاة حریز اصلش کوفیه، یه نسخه های به قوم آمده. خب خیلی کتاب معروفی هم از انصافا، همین الان هم مقدار زیادی از کتاب ساعت کلینی از همین کتاب حریزه، کتاب ساعت حریزه. البته مرحوم شیخ فقیه به عنوان روی انزراره نگفته مثلا روا حریز، روی انزراره و محمد بن مسلم عن ابی جعفر، واضحه که به نظر ما روایت پس این روایت یه مشکل داره. حالا چراش هم ما هم نمیدونیم، مثلا مثل مرحوم کلینی نقل نکنه، مثل مرحوم شیخ طوسی نقل نکنه، با اینکه شیخ طوسی متأخر از ایناست. اون وقت یه دفعه اینکه بحث میشه در کتاب حریز چی بوده، بوده یا نبوده، شواهد شاید حاکی باشه که بوده، بعید نفیش بکنه. لکن وقتی که نگاه میکنیم، یکیش رفته توی شرق، منتهی شرق که دیگه یک ضرب المثل قدیم بود، لیس ماورا عبادان من قریه، دیگه بعد از سمرقند و کشف ما دیگه نداریم، آخرت ما یکیش هم رفته غرب، رفته مصر، از اون هم دیگه نداریم. خیلی عجیبه. در میانه اصحاب هم در کتاب صدوق آمده، این روایت نداره، انا توضیح میدم، شیخ طوسی این روایت نیورده، الان عرض میکنم. اون وقت چیز غریب اینه که شیخ صدوق هم به عنوان رویه آورده، ندار روازاراره، رویه انزاراره. از طرف دیگه این حدیث سه بخشه اصولا. یه بخش اول این حدیث این است که آیه مبارکه دلالت بر وجوب میکنه، این بخش اوله که خود قصر رو از آیه در بیاریم، قصر مسافر، چون ظاهر آیه که خوفه، این خوفت من یفتنکون لدین، ظاهر آیه که خوفه، اما این که حملش بکنیم بر سفری که بدون خوفه، این قسمت اول اینه. قسمت دوم حدیث اینه، قلنا له فمن صلا فی سفر اربعن، این قسمت دوم حدیثه، یعنی این حدیثه که آمده، این در حقیقت دو قسمت، سه قسمته. اولش مال استفاده وجوب قصد صلات مسافر از آیه مبارک است، دومش فمن صلا فی سفر اربعن ایعید و املا، این بخش دومشه. این بخش اول و بخش دوم در کتاب عیاشی آمده و طبعا هم در فقیه کلام خوندیم، اما بخش دوم به این صورت کامل تو کتاب دائم هم نیامده. خوب دقت کردیم، بخش دوم به این صورت کامل نیامده. یک بخش سوم هم داره و اون بخش سومش اینه که پیغمبر سفر کرد به سرازی خوشو و یه مسیر توی یوم من المدینه و قد سما رسول الله قوما صاموهین افطر الاسات، اینم بخش سوم میشه. پس این حدیث مبارک خوب دقت کنید دارای سه بخشه. بخش اول استفاده وجوب قصر از قرآن برای مسافر، بخش دوم مسافری که نماز تمام میخونه، بخش سوم سیره عملی رسول الله که عده‌ای نخوندن نماز تمام، همون قصر نخوندن تمام خوندن. این سه بخش شد. در کتاب کافی خوب دقت بکنید، در کتاب کافی و تهذیب از کافی و خود باز فقیه هم جداگانه در کتاب فقیه، اما به این عنوان حریز انزوراره، اسم محمد مسلم نیست، در این کتابی که الان دست من هست صلات مسافر جلد 7 جامع الاحادیث باب اول صلات مسافر، ببینید در کتاب کافی اینطوره، ان ابی جعفر قال سما رسول الله قوما صاموا حين افطر و قصر اسات، اونجا داره ال اسات، اینجا اسات، و قال هم ال اسات الى يوم القيامه. اینجا دیگه مرحوم شیخ صدوق اسم برده که از کتاب حریز نقل میکنه، کلینی هم از حریز نقل میکنه، شیخ طوسی هم از کلینی نقل. خیلی عجیبه این سه بخش، این روایت شواهد نشون میده که احتمالاً تو کتاب حریز بوده هر سه بخش. روشن شد تا اینجا؟ پس این روایت مبارکه سه بخشه که یک جا صدوق اونها رو آورده، مرحوم کلینی فقط بخش سومش از کتاب حریز آورده که رسول الله که سفر کرد ادهی رو اسات نام برد. این صفحه‌ای که در اینجا من دارم میخونم 453 و 54. اون وقتی چون دیگه متاسفانه در این کتاب‌ها به خاطر بحث‌های فقهی تیکه پارش کردن، عرض کنم که مرحوم شیخ طوسی خود دقت کنید در صفحه 517 باب 20 این صلات مسافر، مرحوم شیخ طوسی در تهذیب محمد ابن علی ابن محبوب از کتاب احتمالا نوادر المصنف مصنف مصنف یا مصنفین بل احتمالا انا احمد ابن محمد از اشعری، انا ابن ابی نجران که سقن سقن صحیح، انا حماد انا حریز، دقت کردی که واضحه این سقن صحیح. الان البته راجع به کتاب محمد داریم صحبت کردیم، حال صحبت نده، انا حریز انا زراره ابن مسلم، مثل همون متن صدوقه، یعنی زراره و محمد مسلم دوتایشون. قالا قلنا لعبی جعفر، این بخش دومه، اون بخش اول رو شیخ صدوق نقل طوسی نقل نکرده، بخش دوم کسی که در سفر نماز تمام بخونه، از کتاب حریز هم هست، اسم زهرا محمد مسلم هست. روشن شد؟ رجلان سلاف سفر اربعن یعید املا قال امکان قرعت علیه آیت تقصیر و فسرت له، این همونه و انصافا هم خیلی عجیبه، نشون میده که کاملا متن یکی بوده. و ان لم یکن قرعت علیه و لم یعلمها فلا اعادت علیه. درد کردیم؟ این هم بخش دوم. پس بخش دوم در تفسیر عیاشی هم بخش دوم آمده، پس بخش دوم در تفسیر عیاشی آمده، در کتاب شیخ صدوق در فقیه آمده، شیخ طوسی هم از نقلان مثل همه کلینی نداره. کلینی بخش اول و دوم را سوم رو داشت، شیخ طوسی بخش سوم رو از کلینی گرفته، بخش دوم مستقلا از کتاب محمد المهو نقل کرده، از شیخ صدوق نگرفت. میمونه بخش اول در این کتب مشهور فقط صدوقه. البته صدوق یکم نهایت شهر، اون آقای عیاشی یکم نهایت غرب، دائم الاسلام. روشن این روایات چون در جاهای مختلف آمده، یک مقداری حدیث شناسیش کار حضرت فیل و قول ما و این خیلی لطایف داره. اما در کتاب دائم که بخش اول آمده، دومش اینطوره: ان ابی جعفر، اسم میبره امام باقر، قال من صلا فس اربعن فس سفر اعاد الا ان یکون لم تقرا علیه الآیه و لم یعلمها، تصرف کرده. بخش دوم رو صاحب دائم کمی تصرف کرده، فلا عادت علیه. میدونم تا اینجا روشن شد. پس این روایت به نقل مرحوم صدوق سه بخش داره و به نقل مرحوم عیاشی، عیاشی بخش سوم نیورده که سما رسولا قومن قصاتو، این بخش سوم نیورده. این سه بخش کامل در کتاب صدوق در فقیه هم آمده. بخش اول استفاده وجوب قصر از آیه مبارکه، بخش دوم کسی که نماز در سفر تمام بخونه، بخش سوم رسول الله سما قومن اصاد چون نماز مثل پیغمبر نخوندن. این سه بخش کلینی و ایشون هم گفته انزرو بی انزرو روام نداره، زراره و محمد موسی و نبی جعفر. کلینی هم همین مطلب رو فقط از زراره داره، از کتاب حریز از زراره داره بخش سوم رو. فقیه هم داره، کلینی هم داره، تهذیب هم داره، بخش سوم همه با هم شریکن. بخش دوم که در کتاب فقیه آمده، شیخ طوسی هم این مت صدوق نقل کرده از یک مصدر دیگری که صدوق از او آتن نقل میکنه، کتاب محمد بن علی محبوب، و عبارتش این عبارت صدوقه، همون قرآن علیه آیات و تقصیر و فرصت. این بخش دوم در کتاب دائم یک کمی قرقاتی نقل شده، تصرف کرده، اما در کتاب عیاشی بدون تصرف نقل شده، فقط گفته شده در بعضی نقل فسرت نخب تفسیر عیاشی مرسل است و اون مزمون برای خراسان، آخر خراسان خیلی ارزشی چیز نداره که اون نسخش حساب خوبه، اما خیلی ارزش اونطور نداره. پس یک بخش روایت رو منفرد صدوقه، بخش دومش صدوق داره، عیاشی هم داره، شیخ طوسی هم مستقلن داره. عمده کار کلینی نداره، عمده کار کلینی بخش دوم نداره و بخش دوم به مسئله ما میخوره. اصلا مسئله ما بخش دوم نه بخش اول، کسی که در سفر تمام نماز بخونه. بخش سوم کلینی هم داره، شیخ طوسی هم داره، صدوق هم داره، در عیاشی نیامده. به نظرم در دائم هم بخش سوم نیامده، به نظرم اینجور میاد، در دائم هم به نظرم بخش سوم نیامده. بله در دائم هم بخش سوم نیامده. تا اینجا به نظر من روشن شد. احتمال این که بگیم مثلا جعل شده خیلی بعیده. به ذهن میاد عادتاً این اصحاب ما که در مرکز بودن در بغداد کوفه قم بخش اول قبول نکردن، بخش دوم هم ظاهرا خیلی قابل قبول نبوده، این که به ما میخوره الان. بخش اول رو چون ظاهر آیه مبارکه در خوفه، خود کلینی هم آیه رو در صلات خوف آورده، به نظرم کلینی قبول نکرده. وقت اونایی که دور بودن مثل عیاشی که در مشرق بوده، صاحب دام که در مغرب بوده، اینا هم چون از کم کرارن، وقتی انسان از حوزه از مرکز دور باشه قاعدتا به کتاب بیشتر رو میاره، یعنی به تعبد بیشتر رو میاره. دعائم و کتاب عیاشی به خاطر رو آوردن بیاره. به هر حال به ذهن ما الان این طور میرسه که این مطلب در کتاب حریز موجود بوده. حالا چرا صدوق رویه گفته؟ با اینکه صدوق یک جای دیگه باز یه تیکش رو نقل میکنه خودش، با حریز انزوران ابی عبدالله، اینم یک مغلقی داره، چیزی داره که مشکل داره که باید بعد انشاءالله توضیحاتش رو مفصل جای دیگه عرض بکنیم. از که ما اول از اینجا بریم، این پس اینجا روشن شد که کتاب مورد نظر کتاب حریزه که ظاهرن در اوائل قرن دومه، احتمالاً سالهای 130-140 این کتاب نوشته شده. چون دلیلات داره که حضرت صادق که به حماد میگن، میگه اینه احفظ کتاب حریز به صلات، اصلا من این کتاب حفظ کردم، روایت حریز در صلات. علی حال ظواهرش اینه که ایشان در و چون میدونی حریز با عده از شیعه سجست خودش کوفیه، ایشان سجستان میرفتن برای تجارت، اینجا اونجا دیدن خوارج هستن و امیرالمومنین استجیر الله سب و اینا میکنن، با قول اونجا شروع کردن به ترور خوارج، 13 نفر از خوارج شد. بعدم که حریز میاد حج، حضرت قبولش نمیکنن، راش نمیدن، که یکی از نقاط سلبی زندگی حریز همین، لکه واضحه مسائل سیاسی بوده، چون اگه حضرت رو قبول میکردن این ترورها رو به حضرت منصوب میکردن. بعد که برمیگرده سجستان، خوارج حس میکنن که یه چیزی، یه کسی داره ترور میکنه، بعد اون حریز با اصحابش شبی در مسجد بودن، مسجد رو خراب میکنن، یعنی مرحوم حریز همینجور به قول من زنده زنده دفن میشه، شهید میشه قدس الله نفسه. غرضم اینه که کتاب بسیار معروف، خودش هم شخصیت معروف، کتاب قشنگی هم هست انصافا، خیلی متنش سالمه، اما خودش از ابی عبدالله نداره. الان در روایات ما شاید حدود 100 خورده روایت باشه با مکرراتش که حریز عن ابی عبدالله، لیکن ظاهرا ارسال داره، خودش حضرت رو درک نکرده. بیشتر این حدیث رو از زراره، محمد مسلم، ابو بصیر، برید، یحیی الازرق، جمله از اصحابن که ایشون توسط اونها از امام صادق نقل میکنه جناب حریز. پس این تا اینجا به این شواهد ما رسیدیم که از سال 130 این مطلب مطرح شده و اون کتاب حریز، اونم سوال دوم، بخش دوم کتاب حریز که مرحوم کلینی نیاورده، بخش اولش هم در صلات مسافره. وقت این اگر جامع الاحادیث دیدی این جلد رو صفحه 431 به بعد، ابواب صلات الخوف، در اینجا باب اولش مرحوم شیخ طوسی از تهذیب نقل میکنه از کتاب سعد، حالا سندش که این مشکل درسته، سند صحیح، انا حماد انا حریز انا زراره، خیلی هم عجیبه. قال سأل فأبا جعفر عن صلاة الخوف و صلاة السفر تقصران جمیعا تقصران جمیعا، قال نعم و صلاة الخوف احق ان تقصر من صلاة. این راجع به صلاة خوف و صلاة سفر که هر دو قصرن. این یک متن حریزه. این متن حریز رو هم تهذیب اوورده، فقیه هم داره، روازراره زیل شکمی اختلافی دائم هم داره. از اون طرف باز مرحوم کلینی و به تبع ایشان مرحوم شیخ طوسی، کلینی به همون طریق خودش از حریز عن ابی عبدالله، البته در بعضی از نسخ زراره هم اسمش هست، فی قول الله عز و جل فلیس علیکم جناحون ان تقصروا من الصلات ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا قال فی الرکعتین تنقص منهما واحده. خیلی عجیبه، احتمالاً کلینی که اون صدر نیورده این یکی را از حدیث، این خیلی عجیبه، ما الان نمیفهمیم کتاب حریز چی توش بود الان گیر کردیم. اون عبارت شیخ صدوق مشعر است که در صدر حدیث تطبیقش به صلات سفر شده. این یکی در کتاب حدیث تطبیق همون آیه مبارکه به صلات خوف شده. و عرض کردیم در باب صلات خوف دو تا مبنای معروف از صحابه بوده. یکی این بوده که 4 رکعتی در حال خوف و جنگ و اینها 2 رکعتی میشه، یکی این که بوده 2 رکعتی 1 رکعت میشه، یا اصطلاحا میگفتن قصرون فی قصر، یا اصطلاحی میگفتن صلات خوف قصرون فی قصر. اینجا داره که اون عبارت اول تقصران جمیعا ظاهرش اینه که هر 2 رکعت میشن، این عبارت حدیث. این عبارتش لیس علیکم جنح، اما آیه قصره ان تقصروا من الصلاه قال فی الرکعتین تنقص منهما واحده، اینم از کتاب حدیثه. کلینی اینو آورده، روشن شد. صدوق از کتاب حدیث اونو آورده که نه صلات مسافره. بعد مرحوم صدوق میگه سمعت شیخنا محمد ابن الحسن یعنی ابن الولید یقول، اینم خیلی عجیبه، سمعت شیخنا معلوم شه ایشون در کتابش وارد نکرده، اینم خیلی عجیب. رویتو انه سئل الصادق، اینم خیلی عجیبه، رویتو میخواد دیگر روایت معتبره، اما خطاب حدیث اون چرا؟ سئل الصادق علیه السلام عن قول الله عز وجل و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا فقال هذا تقصیر ثان. از کردم بین اهل سنت تقصیر فی تقصیر، یعنی به خاطر سفر 4 رکعت میشه 2 رکعت، به خاطر خوف 2 رکعت میشه 1 رکعت. قال هذا تقصیر ثان، روشن شد. حالا این چه شواهد قرآنی داره؟ طول داره، چون میگم نمیخوام از بحث خارج بشم. مفصل شواهد قرآنیش عرض کردیم که بعیدم این شواهد قرآنی. خلاصش اینه که این آیه در سوره بقره است که اوائل مدینه است، و چون در اون وقت نماز هنوز 2 رکعتی بود، بعد 4 رکعتی شد در ماه رمضان سال دوم 4 رکعت شد. این رو با شواهد کتابی بشه. این فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه، این صلات 2 رکعتی بوده، به خاطر خوف کم میشه میشه 1 رکعت. حالا توضیحاتش یه جدی داره، وقتش ندارم که. بعد داره هذا تقصیر ثان و هو ان یرد در رجل رکعتین الى رکعتین، تقصیر و قصر و فی قصر. پس معلوم شد که ابن الولید که استاد شیخ صدوقه اعتقادش این بود که این آیه در صلات خوفه، خوشحالشون، و قصرون فی قصره. بعد صدوق میگه و قد رواه و حریز ان ابی عبدالله. پس معلوم شد کتاب حریز یک مشکلی داره، من سر در نمیاریم تا حالا اینجا همه رو ما از حریز خوندیم. یک نسخه از اینی که کلینی اینا نیاورده تو صلات مسافرم روشن شد، نه کلینی آورده نه شیخ طوسی. اون بخش اول رو نه کلینی، اون معلوم شد که در کتاب حریز بوده قصرون قصرون فی قصر، قصرون ثانی، و در باب خوف اصلا روایه آیه مبارکه. یا کلینی این متن آورده بود فرکته این تن قصر من هما واحده، ظاهره این قصرون فی قصر مرادش، و ابن الولید هم معتقده به این بوده. آشنه شد این راجع به اصل این مطلب. پس بنابراین اصل این مطلب که در کتاب حریز چی بوده، چجور دست اصحاب ما رسیده، ما با یه مشکل روبرو هستیم، مثل ابن الولید مثلا، مثل شیخ کلینی. شیخ کلینی و شیخ طوسی هیچ کدومشون این صد روایت رو ذکر نکردن. این راجع به این قسمت. اون وقت دقت بفرمایید در قسمت دومش که مربوط به ما نحن فیمش، حالا یه قسمت دیگر هم الان اجاره اجمالی بکنم. من خیال میکنم امروز به 10-20 دقیقه همه رو تمام میکنم، نشد مثل گیر کردیم یه روزی با تمامش. بعد میمونه این سوال، چرا صدوق گفت رویه انزراره؟ خب شواهد کاملا حاکیست که در کتاب حریز بوده، چرا رویه گفت؟ این سوال البته اصولا چند زاویه داره این بحث، یک زاویه بیشتر. یه زاویهش اینه که آیا روا و رویه یکی یا نه، چون شیخ صدوق آخرش مشیخه داره طریقش به اصحاب نوشته، گاهی مثلا اگر ماکان فی انزراره به این طریق، ماکان فی انفلان بین، گاهی میگه روا زراره، گاهی میگه روی انزراره، این دوتا یکی هن یا نه. این یه بحث کلی. بحث کلی تر حکم ما آیا هر دو رو صحیح بدون هر دو رو بگیم به مشیخه مراجعه میکنیم، یکی هم حکم واحدی بدون. و بحث دومی که در اینجا الان مطرح میشه این است که ما الان اینجا در روی زراره، روی انزراره محمد مسلم، مرحوم شیخ صدوق در مشیخه طریقش به زراره صحیحه، طریقش محمد مسلم ضعیفه. حالا که گفته روی انزراره محمد مسلم چی بگیم؟ یک چیز سومی، چون طریقه به هر دو که نداره، یا زراره یا محمد مسلم. یعنی بگیم برفرضم رویه با روا یکی باشه، یه مشکل دیگری که اینجا الان پیدا شده اینه که آیا این دو تا روایت ما اگر باشیم و کتابی که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب از کتاب محمد بن محبوب، از کتاب حریزاده هر دو هست، انظار محمد مسلم، شواهد ما حاکی است که از هر دوست، هم از زراره محمد مسلم، شواهد ما اینطور حاکیه. حالا این شواهد چون لفظی نیست مشکل با مشکل برخورد میکنه، و الا لذا یه بحثی هم بین اصحاب متأخر و مثل جواهر دیگران آوردن که حالا چیکارش بکنیم، یکی صحیح یکی ضعیفه، یا اصلا بگیم این سومه، نه از زراره است نه از محمد مسلم، این سومه، یا دو تا روایت یا دو تا راوی هم بحث اینجوری کردن. اما راجع به بحث اول که رویه باشه، من عرض کردم خدمت آقایون کتاب صدوق 381 وفات ایشانه اواخر قرن چهارم، ما اصحابی که بعد از این داریم تقییم روایت صدوق نکه، ارزیابی و تقییم روایت صدوق نشده. اولین کسی که تقییم کرده، هم مباحث رجالی رو برده و هم کتاب فقیه رو تقییم کرده، علامه هلی در قرن هفتمه و اوایل قرن هشتم، یعنی بین علامه هلی و صدوق تقریبا حدود 300 و به اصطلاح 50 سال فاصله است بین وفات امام. تقریبا ایشون 381 که مرحوم صدوق، مرحوم علامه 726، تقریبا نزدیک 345 سال 46 سال فاصله زمانی بین وفات این دو بزرگواره. اولین کسی، خب فاصله زیاده دیگه، اولین کسی که در شیعه برداشت احادیث صدوق رو بررسی کرد علامه، علامه در کدوم خودشون مختلف اینا ارزیابی، مثلا رب صدوق فحسن، رب صدوق فصحیح، اینجوری علامه رضوان الله تعالی اینجا این حدیث نشه رب صدوق فصحیح، از اون اول حکم به صحت حدیث. به ذهن من این عامل مهمی بود که الهی یومنا هادا غالبا صحیح میدونن با اینکه رویه داره. و بعدم حالا دیگه وقت تموم شده، فقط دو سه کلمه میگیم. بعدم یعنی ایشون فرقی بین روا و رویه نگذاشته، با اینکه اینجا رویه داره فرقی نگذاشته. و بعدها مثلا مرحوم صاحب وسائل چه روا باشه چه رویه، میگه شیخ و صدوق به اسنادی فرق نمیگذاره. مثلا قبل از ایشون مرحوم مجلسی در شرح من لا یحضر الفقی فرقی بین روا و رویه نمیگذاره، البته نکاتی داره حالا من جاش نیست. و کراره هم سمه نامن الاستاد رحمه الله آقای خویی، ایشون هم فرق بین روا و رویه نمیگذاشت، همسه ایشون نکته لفظی داشت، ایشون بود چون در فقیه در مشیخ آمده ماکان فی انظره، ماکان شامل اون میشه که روا زراره یا رویه انظره، ماکان فی انظره هر دور شامل میشه. و بعضی مشایخ دیگه هم در این رسال لازر آقای سیستانی که چاپ شده، البته من از خود ایشون تو ذهنم میاد با اینکه حالا بودیم واسه خدمتش، اما به نقل این تقریر ایشون فقط تفنن در عبارت هیچ فرقی نمیکنه روا باشه رو. و عرض کردیم وجوهی برای این مطلب ذکر شده، ما مفصل چون نیم واقعا زادیم بحثش، مجموعا حالا آقای خویی که یه وجه فرق بوده، ما مجموعا چهار وجه ذکر کردیم برای اینکه فرقی بین روا و رویه نمیکنه، این معروف اینه. اما الان خب خیلی ها معتقدن بین روا و رویه فرق میکنه، روا زراره بگن یا رویه زراره بگن، این دوتا فرق میکنه. حالا فرقش هم چیه؟ عده میگن اگر رویه باشه ضعیفه، ایشون تضعیف کرده، نیست این، نیست. چون این خلاف مقدمه است، مقدمه جمعی و مافی مستخرج من الکتب المشهوره التي علیها المعول، به ذهن ما صدوق اعتماد کرده. ما عوامل متعددی رو برش خودمون پیدا کردیم جای گفته نشده. یکی از نکاتش به ذهن ما این است که ایشون وقتی تعبیر به رویه میکنه، یکی از مواردش به خاطر اینکه این حدیث قابل قبول مشایخ نبوده، کاملا واضحه دو تا از اخطاب حدیث در قم ترون اوائل قرن چهارم، کلینی و ابن الولید، هر دوشون این حدیث رو قبول نکردن، این رو به ساعت خوف زدن، ساعت مسافر قبول نکردن، لذا به ذهن من. اما صدو خودش میگه خب در کتاب حریز هست، حالا مشایخ قبول نکردن، خدا من قبول. این برای احترام مشایخ تعبیر به رویه کرده، بلا قبول داره و بهش فتوا میده، اعتماد کرد. به هر حال ظاهر امر اینه که اولین کسی که این مطلب رو قبول کرده که این صلات در مسافره، مرحوم شیخ صدوق رضوان الله، طبعا در کتب مشهوره ما، ولی در کتاب عیاشی هست که قبل از صدوقه، دائم هست که قبل از صدوق، قلب تیشون اسماعیلیه، لکن در کتب مشهوره ما اولین کس مرحوم شیخ صدوقه رضوان الله تعالی علیه که قبول کرده این روایت مبارک، آیه مبارکه راجع به صلات، و به ذهن خودش معتبر بوده، لذا ایشون آوردن ولو مشایخ قبول نکردن. این تا اینجای بحث و بعد هر دو تکمیلش بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.